السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعود به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإطاعة أوامره واجتناب معاصيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی، ذکر و یاد خداوند و دوری از گناهان و معصیت ها، اصلاح و تهذیب نفس و اطاعت از دستورات الهی سفارش و دعوت می کنم و از خداوند مسئلت داریم که به همه ما توفیق فرمانبرداری از خودش و بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرمایید. با اینکه در هفته های قبل مسائل اخلاقی در اقتصاد اسلامی و آداب و شرایطی که از نظر اخلاقی جامعه اسلامی در کسب و کار و تجارت و زندگی اقتصادیشون باید رعایت بکنه، موضوع بحث ما در چند هفته این مسئله بود که من خودم خیال میکنم از موضوعاتی است که واقعا باید روش بحث بشه، گفته بشه، کار بشه تا فرهنگ جامعه به تدریج با این اخلاق و معارف اسلامی هم آشنا بشه و هم شکل بگیره. اما این هفته اون بحث را نخواهم داشت و در آستانه شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و هر چقدر آدم فکرش بکنه واقعا حیفه که در چنین فرصت‌هایی از ام الائمه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت نشه. ذکر و یاد اهل بیت و ائمه خودش ثواب داره و عبادته، اون هم در این مناسبت هایی که با که شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهراست. حضرت زهرا سلام الله علیها مقام خاصی از ولایت و نورانیت و معرفتی داره که ائمه معصومین هم در برابر شخصیت او متواضع بودند و در مصیبت‌های فاطمه زهرا هم همیشه گریان بودند و هیچگاه فراموش نمی‌کردند. در یک داستانی هست که امام رضا سلام الله علیه می‌فرمان که راوی نقل می‌کنه که امام جواد سلام الله علیه 4 ساله بودند مقابل حضرت امام رضا سلام الله علیه نشسته بودند. حضرت دیدن که دست‌های خودش را امام جواد 4 ساله دست‌ها را به زمین گذاشته و در یک فکر عمیقی فرو رفته حال این کودک 14 ساله حضرت جواد سلام الله علیه حال تحسر و مصیبتی شد. امام رضا پدر بزرگوارشون سلام الله علیه همونجا حضور داشتن، خطاب کردن به فرزندشون امام جواد که مسئله چی هست که شما این حال را دارید؟ امام جواد سلام الله علیه پاسخ دادن که من به یاد مصیبت هایی که بر جده بزرگوارم حضرت صدیقه طاهره وارد شده به یاد اون مصیبت ها بودم و در این فکر بودم که این حال را پیدا کردم. این یک نمونه است. نمونه های فراوان دیگری هم هست که اصولا خود ائمه معصومین نسبت به مقام ولایت و مقامات معنوی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا یک تواضع خاصی داشتند و برای مصیبت اون حضرت هم حساب خاصی باز کرده بودند. یعنی همونطور که حادثه کربلا و شهادت امام حسین سلام الله علیه یک پرونده مخصوصی داره و حساب خاصی اهل بیت روش باز می‌کردند، در همون ردیف مظلومیت صدیقه طاهره و فاطمه زهرا هم در همون ردیفه. این یه نمونه ای بود که امام جواد در سن 4 سالگی به فکر فرو میره وقتی هم که امام رضا ازشون سوال میکنن که چیه قضیه، میگه به یاد جدم فاطمه زهرا افتادم و به یاد مصیبت هایی که بر اون حضرت وارد شد افتادم. ائمه دیگه هم همینجور و در اولیای الهی و بزرگان و اهل معرفت هم همینجوره. برای فاطمه زهرا یک مقام خاصی هست و اون مقام معنوی حضرت زهرا و مقام معرفت حضرت زهرا در واقع همون مقام امامت ولایت هست، گرچه از نظر ظاهری و بنابر مصالح الهی ایشون به عنوان امام نیستن، اما از نظر تکوینی و مقامات روحی و درجاتی که یک فرد میتونه بین او در مسیر خدا پیدا بکنه، ایشون در همون مقام ائمه هستن و همون روح ولایت و رکن اصلی و پایه اصلی امامت که همون معرفت خداوند و وصول به اون درجات رضوان و قرب الهی باشه در فاطمه زهرا جمع. گرچه به حسب ظاهر امامت نداشتن ایشون، ولی در مقامات ولایی و معرفت چیزی کم ندارن ایشون و از همین جهت هم هست که در روایات متعدد وارد شده که در وقتی که ایشون را با زنهای بزرگ تاریخ مثل مریم و آسیا و این زنهای نمونه تاریخ که در قرآن هم نام برده شدن، بعضیشون صریح، بعضیشون با اشاره، بعضیشون هم حالا ممکنه مستقیم در قرآن نام برده نشده باشن، در طول تاریخ همونطور که در میان مردان اسوه ها و نمونه های بزرگ و مقتدا وجود داشتن، در بین زنها هم شخصیت های بسیار بزرگی پیدا شدن و این دیگه تقریبا از مسلمات روایات ماست و از ضروریات مذهب ماست که فاطمه زهرا، مقامات فاطمه زهرا و این دخت عالی مقام پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله بر همه زنهای اسوه تاریخ برتری داشته و در چند روایت آمده که حضرت مریم خیلی مقامات داشت، سیده و بزرگ زنهای زمان خودش بود، اما فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمینه، سیدت و نساء العالمینه، یعنی دیگه توی بشریت در زنها به طور مطلق کسی برتر از ایشون نیست و احتمالاً اینجور باشه که مقام ایشون، مقامات ولایی و معنوی ایشون حتی بر بسیاری از انبیا هم برتری داشته باشه. اینا مقامات کمی نیست، تعارف و مبالغه هم نیست. این را گاهی دیگه شاید همین خطبه ها یا در جاهای دیگه عرض کردم که و امر معلومی هم هست که پیغمبر اکرم این هو الا وحی یوحا ما ینطق عن الهوا، قدمی، کلامی، لحظه‌ای، حرکتی، هیچ چیزی از پیامبر به لغو و معاذ الله باطل و خلاف حق نیست. اگر ما بخواییم فاطمه زهرا را در آینه کلام پیامبر و سیره پیغمبر نگاه بکنیم، میبینیم که واقعا در یه حدیست که هیچ یک از اصحاب به اونجا نمیرسه. جز کفر به او که علی باشه، هیچ کسی دیگه اینجور ندرخشیده در کلام پیامبر و در رفتار پیامبر با هر دو قسمتش، فاطمه زهرا و امیرالمومنین. اینها بین سلمانها، ابوذرها، بلالها و شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام و افرادی که خود پیغمبرم خیلی برای اونها احترام قائل بود، اما حساب این دو تا شخصیت مجزا بود و داستان اینها با دیگران مثل خورشید با ستاره ها بود و فاطمه زهرا این نوع مقامی رو داره. خود حضرت پیامبر اسلام خب فرزندان دیگری داشتن، فرزند ذکور داشتن که البته زود از دنیا رفتن، و از اناس و دختر هم فرزندان دیگری داشتن، اما هیچ کدام مثل فاطمه زهرا ازشون سخن گفته نشده، هیچ کدام مثل حضرت زهرا مورد سفارش پیغمبر قرار نگرفته، مورد احترام و تکریم بی حد و حصر پیغمبر قرار نگرفته. ان هو الا وحی یوحا و ما ینطق عن الهوا. این از مسائلی است که برادران اهل تسنن ما واقعا نمیتونن جوابش بدن که یه شخصیتی با این تعاریف و امتیازات در کلام پیامبر و در رفتار پیامبر بدرخشد اما اونجور مورد ظلم قرار بگیره. این با هم قابل جمع نیست. خیلی عجیبه که ابن عبدالحدید مفسر نهج البلاغه که از علمای اهل تسنن هم هست و شرح نهج البلاغه اش هم شرح نسبتا خوبی است و آدم متعصبی هم خیلی نبوده، اما در این حال وقتی که به قضیه حضرت زهرا میرسه، حالا فرصت نیست من عین عبارات ابن عبدالحدید رو بخونم چون به هر حال ظهر قبل از 12 است و فرصت زیاد نیست، من کوتاه میکنم. حالا اگر خطبه دومم دیگه نرسیدیم کوتاه میکنیم، چون یاد و ذکر فاطمه زهرا واقعا عشق و آرمان ماست و برای ما از هر چیز شناخت اون حضرت و آرمانهای اون حضرت برای ما از هر چیز ضروری تر و لازم تره، مخصوصا برای خواهرها. که خواهش امروز من هم از خواهران گرامی اینه که روی زندگی فاطمه زهرا بیشتر مطالعه بکنن و در این چه که گفتم میشه بیشتر تأمل بکنن. ابن عبدالحدید این عالم سنی میگه که از مشایخش نقل میکنه، میگه اصل اون ظلمی که به حضرت زهرا شد، اصل این که ارث او را از او گرفتند، این که به او متعرض شدند و تعدی کردند، اینا میگه به نظر میاد که قابل شک نباشه. بعد سوال میکنه، خب واقعا مشکل جواب این سوال، اگر کسی را پیغمبر به عنوان علامت دین و ایمان مطرح کرده، چطور میشه چند روز بعد از او این مقام ولایت و عصمت و این نشانه دین خدا مورد تعدی و تجاوز قرار بگیره و چطور میشه پاسخ داد؟ ما بحث اختلاف و تفرقه نیست، ولی واقعا باید فکر کرد روی این قضیه. هر کس انصافی داره باید تأمل بکنه که اون کسانی که موضع گرفتن در برابر صدیقه طاهره، در برابر این زن سیدت و نساء العالمی، در برابر اون زنی که راوی میگه من 8 ماه در مدینه بودم، 8 ماه در مدینه بودم، هر روز در نماز پیامبر شرکت میکردم، یکی از اصحابه، میگه هیچ روزی نشد در این 8 ماه مگر این که پیامبر بزرگوار اسلام وقتی که صبح می آمدن و بعد شب بر می گشتن به خانه فاطمه سر می زدن و سلام می دادن. پیغمبر که برای اگر دختر مطرح باشه دخترهای دیگر هم داشته، اگر مؤمنین به او مطرح باشه اصحاب دیگر هم داشته، رو هوا و هوس مثل ما نبوده که کارامون رو هوا و هوس باشه، روی یک ملاک ها و معیار ها پیغمبر سخن میگفته، موضع میگرفته. فاطمه زهرا نه از باب مسئله دختری ایشون، این خیلی شرافت بوده، خیلی انتصاب بزرگی است، منشأ خیلی کمالات در فاطمه زهراست، اما این دیگرانم داشتن. در او گوهری بود که در دیگران نبود و همان بود که اول مخلوق عالم و برترین موجودات عالم حضرت محمد ابن عبدالله تا این حد در برابر فاطمه زهرا تواضع نشون میده. میگه 8 ماه بودم هیچ روز ترک نشد این سلام رسول گرامی اسلام به این خانه و فاطمه زهرا. این خیلی معنا داره، یعنی با سلام خودش داره راه آینده رو نشون میده، با احترام خودش داره خط سیر امامت و هدایت جامعه را مشخص میکنه، داره این خانه را مرکز و محور سیاست و تدبیر و امور جامعه قرار میده. این خطیست که داره پیغمبر نشون میده. این که پیغمبر شب تا او را نمیبوسید و به او احترام نمیگذاشت نمیخوابید، روایات از شیعه و سنی نقل شده. همه این مضامینی که دارم عرض میکنم غیر از این که در کتب شیعه هست، در کتابهای متعدد برادران اهل تسنن هست. این که دست او را میبوسید، او را به عنوان ام و ابیها صدا میزد، این از رفتارشه که اینقدر احترام میگذاشت و مسافرت که میرفت، همونطور که بارها شنیده اید، آخرین جایی که خداحافظی میکرد خانه زهرا بود و اولین جایی که بر او وارد شد خانه زهرا بود. با اونقدر هم در این رفتارش توجه داشت که دیگران گاهی حسادت میکردن. خدا عایشه همین فضائل را خیلیاش خدا عایشه نقل کرده. کتاب مرحوم عاشق عباس قمی رو ببینید، کتابهای دیگر القدیر در بعضی جاهاش هست، حالا اونایی که اهل مطالعه‌ن خیلی کتابها هست، خیلی از همین فضائل را عایشه نقل کرده. عایشه ای که فوق العاده حساس بود رو حضرت زهرا، گاهی هم به پیغمبر اکرم اعتراض میکرد که این چیه که اینجور باش برخورد میکنی. پیغمبر جواب میدادن میدونید چیه قضیه، میگه که من در فاطمه بوی بهشت استشمام میکنم، من در زهرا بوی بهشت استشمام میکنم، او ثمره بهشته، میوه بهشته، هر وقت من اشتیاق به بهشت پیدا بکنم بوی بهشت را از این زن بزرگ بشریت و اسلام استشمام میکنم. با اینکه پیغمبر اکرم خیلی اخلاق حسنه ای داشتن، سعی میکردن حساسیت ها ایجاد نکنن، تفرقه ای نیفته، اون مسائل نیاد، اما اینجا دیگه این جای حرفا نیست. من خیال میکنم که اگر این حساسیت ها نبود خیلی باز بیش از این ظهور پیدا میکرد. این دیگه چیزی بوده که برای آینده جامعه اسلامی لازم بوده که معلوم بشه که فاطمه و این خاندانی که دور او هستن اینا اصلا در اسلام. این در عمل پیغمبر که من قطره ای رو از دریا بهش اشاره کردم که خود عامه هم دارن، اهل تسنن هم دارن. در گفتارم که همین سال گذشته در همین مواقع من حدود 20 روایت شاید در همین خطبه ها خونده باشم یا یه صحبت دیگری که تعبیرهایی که داره پیغمبر اکرم در مورد فاطمه زهرا، تعبیرات فوق العاده عجیبیه. شما این تعبیرات رو ببرید در یه زمانی که زن براش هیچ ارزشی قائل نبودن، زنده به گورش میکردن، موجود بی ارزشی بود، ببرید او را در مقابل اون همه رجال و شخصیت های بزرگ اصحاب، ابوذرها، سلمانها، مقدادها، بزرگ و کوچک از افراد مختلف، تو همه اینها فاطمه گل کرده و اینجور مورد احترام و سفارش پیغمبره. این خیلی معنا داره. یه وقتی ما حالا یه چیزی میگیم، یه وقتی شرایط رو ببرید اون زمان، اون وضع زن، اون شرایط جاهلیت قبل از اسلام، اون حساسیت های درون خانه پیغمبر روی فاطمه زهرا، که گاهی بعضی زنها مثل همین عایشه مسخره میکردن او را، به مادرش گاهی توهین میکردن و نظائر اینها که خب جای گفتنش همش اینجا نیست، با اون حساسیت های درون خانه خیلی مشکله. خود خانه که آدم اینجور مشکل داشته باشه به سادگی نمیتونه یکی رو برتری و تفضیل قائل بشه. بعدم اونی که توی جامعه بود، بزرگان، مسائل مختلف، میبینیم که تو اون شرایط این پیامبری که سخن کلامی به غیر حق نمیگوید اینجور فاطمه رو احترام میذاره، اما رفتار میکنه و این سخنان درباره او میگه. این تعبیر را کم نگیرید. شاید این را اهل تسنن هم نقل کرده باشن احتمالا، که حضرت فرمود که او که به محراب عبادت می ایستد نور او آسمان ها را می گیره. نور فاطمه زهرا تا آسمان ها متلعلعه میشه. این مقام فاطمه زهراست، روایت مفصلیه یه قسمتش. خب این ابن عبدالحدید وقتی که مقابل اینا رو که دیده، یعنی تو این دو سه مطلب هیچ کس نمیتونه شک بکنه. ما در بحثی که شیعه و سنی دارن در مقام بحث علمی، ما خیلی از جاهایی که واقعا اونها عاجزن که پاسخ درستی بدن همینجا فاطمه زهراست. چند تا مطلب اینجا هست، خود اهل تسنن قبول دارن. یکی این که فاطمه زهرا مورد احترام و سفارش و تأکیدات و توصیه های کم نظیر بلکه بی نظیر پیغمبر اکرم، این جای هیچ شکی درش نیست. از خود کتب اهل تسنن هم صدها شاهد در این زمینه است. این هیچ که نمیتونه احدی از مسلمین، مگر اینکه تعصب جاهلی و فکر خرابی داشته باشه، و الا همه باید این رو قبول داشته باشن و قبول هم دارن، این مقام فاطمه است. مطلب دوم اینه که فاطمه این گفته ها و این احترام های پیغمبر روی حقه. احتمال این که به خاطر خیشاوندی باشه، ملاحظات خاص دیگری باشه نیست. قطعاً حضرت خدیجه و حضرت فاطمه یک مقام مخصوصی داشتن و فاطمه قابل مقایسه نیست با او هیچ کس. این احترام و این گفتار پیغمبر هم روی یک ملاک و معیاری است، روی حقانیت اوست. و اگر این دو تا مطلب رو قبول بکنیم، مطلب سوم که با اینا قابل جمع نیست اینه که بعد از پیغمبر کسانی که معلومم هست، کسانی با حضرت بسیار بد رفتار کردن. حضرت مجبور شد که در مسجد پدر بزرگوارشون حاضر بشه، خطبه بخونه، تظلم کرد، شکایت کرد. این رو نمیشه انکار کرد که در خانه حضرت رفتن. حالا جزئیات قضیه رو خب شاید شیعه و سنی مقدار فرق بکنه اقوالشون، ولی کلیت قضیه اینه که این خانه ساده و خانه پرنور فاطمه مورد تجاوز و تعدی قرار گرفت به فاصله چند روز بعد از رحلت پیامبر. این هم هیچ که نمیتونه انکار بکنه. این دوتا مطلب اول با این مطلب سوم چطور قابل جمعه؟ میشه پذیرفت کسانی بر حق باشند و خلیفه رسول الله باشند و اولین و مهمترین سفارش های پیامبر رو زیر پا بگذارن؟ تمام اینها مستند به کتب خود عامه هست و اهل تسننه، هیچ جای شبهه‌ای نیست و در حد بحث هم هیچ مسئله‌ای نیست که طرح بشه. ما انقلاب ما و کشور ما پیشتاز وحدت در امت اسلامیه. ما خیلی جاها از خیلی از چیزها ظاهر نمی کنیم یا واقعا دلمون برای وحدت دنیای اسلام هست، عقیده قطعی ما اینه، اما به هر حال در بقام بحث و حقانیت با دیدگاه ها روشن بشه. ابن عبدالحدید میگه اینجا که میرسه میگه دیگه ما نمیدونیم، باید حمله بر صحت بکنیم. آیا میشه؟ این کاری نیست که بشه. و شخصیت فاطمه زهرا برای زنها نیست، اون تأکیدات و سفارش ها او اسوه همه بشریته، البته زنها بیشتر. در گوشه گوشه زندگیشون هم که دقت بشه، عبادت حضرت اونقدر مثل پدر بزرگوارشون اونقدر به نماز می ایستادن که قدمهاشون متورم شده بود. و امام حسن و امام حسین قضایایی رو از عبادت مادرشون نقل کردن که شگفت انگیزه. امام حسن و امام حسین قضایایی نقل کردن، از جمله این نقل کردن که در شبی ما بیدار بودیم دیدیم از شب تا صبح حضرت به تهجد و نماز و قرآن و دعا مشغوله و همش هم به دیگران دعا میکنه. همش هم به دیگران دعا میکنه. یک کلام ندیدیم که از اول تا آخر این تهجد و عبادت خداش خدای خودش میکنه، همش دعای مردم میکنه. که بعد عرض کردن که چرا اینجوره، حضرت فرمود که الجار ثم الدار، اول فکر همسایت باش، اول فکر جامعه باش، از راحتی، آسایش، مال، مقام، تمکن خودت برای دیگران استفاده بکن. این مکتب زهراست، این مکتب خاندان اهل عصمت و طهارت اهل بیت هست. الجار سنبت دار، اینجور در عبادت خدا غوطه بره و در متن عبادت خدا داره به یاد مردم هست، به یاد دیگران هست، به یاد همسایگان هست. معرفت حضرت و علم حضرت که بارها مورد سوال قرار گرفت، حضرت به بهترین نحو سوالهای مختلف در معارف و احکام را حضرت جواب میداد و الی ماشاءالله از این صفات و فضائل و کمالاتی که اون حضرت داشتن که به مناسبت‌های دیگر هم عرض شده، چون فرصتی نیست من این رو دیگه زیاد طولش نمیدم. من در ادامه همین بحث چند یک حدیث شریفی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده، مرحوم شیخ صدوق در امالی خودشون این حدیث را که حدیث طولانی هم هست نقل کردن، من بدون اینکه حالا اون بحث رو دیگه زیاد ادامه بدم، این حدیث رو از رو میخونم و ترجمه میکنم. تو این حدیث و این روایت شریفه عالمی از حقایق و معانی و معارفه و دنیایی از درسهایی که ما باید بگیریم. برادران، خواهران، مخصوصا خواهران، ما در یک زمانی هستیم که این الگوها و اسوه ها رو باید پیدا بکنیم و متاسفانه گاهی آدم میبینه که دور میشیم از این ارزش‌های بزرگ. یکی از روزنامه‌ها مدتی قبل در تهران بود، اینجا شاید اون اندازه نباشه، مصاحبه کرده بود با یه عده دختر و پسر و ازشون سوال کرده بود که الگوی شما کیه؟ متاسفانه یه تعداد زیادی جواب داده بودن الگوهای نمیدونم ورزشی، الگوهای چی کجا؟ البته تعدادی هم از زنهای خوب جواب داده بودن که الگوی ما حضرت زهراست. جوانهای ما و دختران ما، دانش آموزان ما این اسوه و الگو را باید مد نظر قرار بدن. نباید در مسیر اون تهاجم فرهنگی غرب و تعفن فسادها و خشونتها و دوری از خدایی که در غرب هست ما قرار بگیریم. این خطر بزرگی است برای ما و از ما زشته، از دنیای اسلام زشته و از شیعه زشتر است که این اسوه ها و الگوها و شخصیت های والا را داشته باشه و جوانهای اون جامعه در یک راه دیگری قدم بردارن. از ما خیلی زشته، از شیعه‌ای که علی داره و زهرا داره و این چهره های درخشنده تاریخ اسلام رو مال اوست و زندگیشون هم همیشه زنده است و الهام بخشه، از ما بسیار زشته که در مسیر دیگری بریم. از اینکه خواهرانی در مراکز علمی، در مدارس، در دانشگاه ها به فکر الگوهای غربی باشند، وضع ظاهرشون، وضع اخلاقشون و معاشرتشون را از غرب و دنیای جاهلیت غرب بگیرن، این برای جامعه ما خیلی تأسف داره و واقعا هم با جامعه ما مقابل این نوع حرکت ها مقاومت بکنه، با امر معروف، با نهی از منکر، با کار تبلیغی، با ارائه چهره نورانی اینها. خواهری که در دانشگاه هستی، خواهری که در مدرسه هستی کم هستن، اما تو با داشتن فاطمه زهرا، با این زن نمونه بشریت، با این چهره درخشان عالم علم و ایمان و معرفت به کجا میری و از کجا میخوای درس بگیری؟ این سوال را جدی روش تأمل بکنن خود جوانترها، پدر و مادرها. ما واقعا در فضای تربیتی خانه باید الگو بدیم به بچه هامون، با مطالعه، با کتاب. از آغاز شروع به درس خوندن بچه ها و قبل از اون باید محبت اهل بیت با روح فرزندانمون عجین بشه. باید چهره درست و نورانی اینها توی ذهنیت و فکر و اندیشه بچه هامون مطرح بکنیم. این مسئولیت تربیتی پدر و مادر هاست و مراکز علمی که این الگوها و اسوه ها رو طرح بکنیم. حالا رأسشون اینها هستن، دنبال اینها هم ما در طول تاریخ چه در زنها چه در مردها فراوان چهره های ممتاز و ارزشمندی داریم. این جای شگفتی و تعجبه که غرب در یک راهی قرار گرفته که الان خودشون به بن‌بست رسیدن، مشکلات دارن. در آمریکا دخترها تو اون فساد و تعفن قرار گرفتن از همون سنین کودکی. همون آمار و ارقام هایی که تو روزنامه ها منتشر میشه حتما هم دیدید که داد سیاست مدارای خودشون بلند شده. بعضی از متفکرین خودشون گفتن اون خب قابل کنترله، اگر کنترل نشه، اگر معلمان، مربی ها و اساتید و خود جامعه واقعا خانواده ها دقیق نباشن، ما آینده خطرناکی داریم. و در یاد فاطمه زهرا باید این الگوها تو ذهن ما مجسم بشه و به دیگران منتقل بکنیم، به فرزندانمون، به نسل آینده. این مسئولیت خطیر ماست، وگرنه اوضاع خطرناکی پیش روی ماست. ما را به شهوات در شهوات متور خواهند کرد و عاقبتش هم یک باطلاق بی پایانی است که نهایتی نداره. و این همه افتخارات معنوی رو از ما خواهند گرفت، باید به هوش بود، جدی فکر کرد، تأمل کرد، پرچم امر به معروف و نهی از منکر و تربیت دینی و تبلیغ اسلام رو باید برافراشت و جامعه رو حفظ کرد از این خلاف ها و تخلف ها. برحال با توجه به این روایت ببینید که فاطمه کیست و الگوی زنهای ما و همه ما باید کی باشیم. این رو مرحوم صدوق در امالی نقل کردن که در یک روایت طولانی نقل کردن که پیغمبر اکرم در اون روایت آینده اهل بیتش رو پیش بینی کردند و فرمودند که در آینده این امت با اهل بیت من چگونه رفتار خواهند کرد. تا نوبت به فاطمه زهرا سلام الله علیه میرسه، میفرمان که به ام ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. اما دخترم فاطمه سیده زنهای همه عالم از اول تا پایان تاریخ، یعنی دیگه با مقام او یه قله ایست که هیچ کس دیگه به اونجا نمیرسه. و هیه بضعت منی، او پاره من است، پاره تن و جان منه. و هیه نور عینی، او نور چشمان من است. و هیه ثمرت و فعادی، او نتیجه و میوه قلب منه، میوه قلب پیامبر، قلبی که مرکز وحی و محبت ملائکت الله بود، میوه این قلب نورانی و محبت ملائکه خدا فاطمه زهراست. ثمرت و فعاد و هی روحی التی بین جنبی، میگه او جانیست که جان منه، نور چشم منه، ثمره قلب منه. و اوج که میگیره پیغمبر میفرماد که او جان من است، جان من است. خیلی مقامه، نور چشم، پاره همینجور سیر کرده. این روایت اول میفرماد بضعت منی، پاره منیست، بیشتر جنبه جسمانی داره. نور چشم منه، یه قدم آمد بالاتر. ثمرت و فعادی، نتیجه و ثمره و میوه قلب منه، بالاتر اومد. و اوجش روحی التی بین جنبه، او جان من است، جان جانان منه و او خود من است. متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله ظهر نور حال ملائکت السما. اونگاه که این دختر من به محراب عبادت و بندگی خدا به ایستد، نور او در مقابل ملائکه آسمانها می درخشد. نور فاطمه آسمانها و عالم ملائکه را نورانی می کنه. ملائکه خودشون متن نور هستند، ولی نور فاطمه چیزیست که برای اونها می درخشه. خیلی نور باید قوی باشه که نور ملائکه و عالم غیب را تحت شعاع قرار بده. عالم ملائکه عالم نور است، عالم معرفت است، عالم غیب و برای اونها عالم شهوده. ولی در این حال وقتی که او به محراب و بندگی خدا می ایستد، نور او آسمانهای نورانی را منور می کنه. اینقدر نور او پرشعا و متلعله. همونطور که نور ستارگان و خورشید زمین را روشن می کنه، منتها اینجا تاریکه با اونها روشن میشه. عالم ملائکه عالمیست پر از نور، اما نور فاطمه اونجا رو روشن میکنه مثل اینکه خورشید زمین تاریک رو روشن میکنه. این چه نسبتیه؟ میفهمید یعنی چی؟ میفهمیم یعنی چی؟ اگر خورشید نباشه ما در ظلمت مطلقیم، اگر کواکب آسمانی نباشن ما در ظلمت مطلقیم. این خورشید و ما چطور ما رو از ظلمت مطلق به نور، به این لذت بخشی میاره؟ این نسبت بین فاطمه و عالم ملائکه است. عالم ملائکه نور مطلقه، در این حال فاطمه نور مطلق را نورانی میکنه و از محراب و عبادت او این شعاع نور به عالم غیب واصل میشه و از این بالاتر. گام به گام پیغمبر اکرم توصیف میکنه فاطمه زهرا، میاد جلو میگه از این بالاتر و یقول الله عز و جل ملائکتهی، اونقدر این نور درخشنده است و عبادت این بنده خدا افتخار آفرین است که فاطمه خدا به ملائکه خودش افتخار میکنه. خدا افتخار میکنه به فاطمه. ما کی هستیم که به فاطمه افتخار بکنیم؟ خدا به او افتخار کرده، پیامبر به او افتخار کرده، علی ابن ابی طالب به او افتخار کرده. خدا میفرماد یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه سیدت امای، نگاه بکنید به این بنده من فاطمه، قائمتن بین یدی، چگونه مقابل من ایستاده، ترتعد و فرائسها من خیفتی، بند بند استخوانهاش از ترس من در محراب عبادت به لرزه در آمده. وقد اقبلت به قلبها على عبادتی، با همه وجود و با حضور کامل قلبی به عبادت من پرداخته. این زهراست، این نور آسمان ها و زمینه، این نور متلعله عالم غیب و شهوده. اشهدکم انی قد آمنت شیعتها من النار، من شما را گواهی میگیرم به ملائکه از میفرماد که من شیعه فاطمه را، اون کسانی که در راه او قدم برداشتن، در روز قیامت از عذاب حفظ میکنن. و همه امید ما به این عشق و محبت بی پایانی است که به زهرا و خاندان او داره. و بعد حضرت قسمت های آخر رو میفرمان و اینی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، من هرگاه به چهره فاطمه نگاه میکنم در ذهنم خاطره های بعد از خود مجسم میشه، به یاد میآورم مظلومیت فاطمه و ظلم و ستمی که به فاطمه میشه. کأنی بها و قد دخلت ظل بیتها، گویا من جلوی چشمان مجسمه که چگونه این خانه عزیز پیش خدا، پیش این مردم بی معرفت و نابکار به ذلت کشیده میشه. گویا پیامبر میبینه که مردمی جمع شدن و هیزم آوردن، در خانه وحی را، پایگاه رسالت اسلام را، و در خانه زهرا که نورش آسمانها را گرفته آتش بزنن. گویا من این را میبینم که این خانه به ذلت کشنده شده و انتحکت حرمتها، حرمت این خانه زیر پا گذاشته شده و حق او و ارث قطعی او را ظالمان بردن. و از این بالاتر گویا میبینم که دخترم و نور چشمم و میوه قلبم و جان جانان من، گویا میبینم که پهلوی مبارکش شکسته است، جنینش سقط شده و او صدا میزند یا محمدا فلا تجاب، فریاد یا محمدا میزنه اما کسی جواب نمیدهد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا ابی القاسم محمد و على علی امیر المؤمنین و على ابنته صدیقة الطاهره فاطمه الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله همه خواهران و برادران گرامی و خودم را بار دیگر به تقوای خداوند محبت اولیای الهی پیروی از سیره نورانی اولیای الهی و فاطمه زهرا سلام الله علیها سفارش و دعوت می کنم امیدواریم که خداوند همیشه ما را و ذریه ما را از محبان این خاندان و پیروان آنها قرار بدهد. با توجه به این که خطبه اول طول کشید و فرصت بسیار کمی برای خطبه دوم هست و برای من یاد و ذکر حضرت زهرا چنان دلکش و برای همه اینجور دلرباست که مشکله که انسان وقتی که سخن میگه قطع بکنه درباره حضرت زهرا سخن طول کشید و من فرصت این نیست که دیگه مطلب خاصی را در خطبه دوم عرض بکنم ضمن تأکید و سفارش مجدد به تقوا و پرهیزکاری توصیه ادامه اون توصیه خطبه اول را دارم که ما در این زمان بیش از هر زمان دیگر نیاز به شناختن این اسوه ها داریم و در این مناسبت هایی که پیدا میشه هم باید روحانیت هم خود مردم مراسم بذارن مراسم های متعدد بگذارن و چه در اعیاد و چه در وفیات مراسم خوب و با محتوا بگذارن سعی بکنن در مساجد مراکز علمی و مخصوصا من عرض میکنم در مدارس و دانشگاه ها که بحمدالله چندین کار دانشگاهی در اینجا هست و واحد دانشگاهی هست مدارس در ایامی که تعطیل نیستن و مناسبت هایی وجود داره حتما مربی ها و مدیریت مدارس یه برنامه 10 دقیقه‌ای یک ربعی ویژه ائمه و در این فرصت ها فاطمه زهرا بگذارن این خیلی میتونه مفید باشه حتما اونایی که تو مدارس برنامه ریزی میکنن و در دانشگاه ها این رو به یاد داشته باشن در مناسبت های متعددی که هست و از جمله مناسبت شهادت حضرت زهرا با برنامه ریزی درست مراسمی بگذارن و سخنرانی بشه مدحی بشه تا این درخت محبت اهل بیت و این شجره طیبه در قلب ها همیشه با تراوت تر انشاءالله باقی بمونه در مساجد هم همینجور واقعا محلات برنامه دارن خوبم هست و هرچی بیشتر برنامه ریزی بشه با محتوا هم باشه این بخشش هم به روحانیت برمیگرده که باید ما اهل مطالعه باشیم منبرمون مطلب داشته باشه و با حساب و کتاب حرف بزنیم مردم هم باید مراسم رو ترتیب بدن و این مناسبت ها گرامی داشته بشه و این رو از اهل بیت هم از ما خواستن و نفعش هم عاید خود ما میشه تو این زمان و این تبلیغات بی حد و حصر دنیای غرب که همه ارزش ها رو دارن زیر پا میخوان بگذارن بهترین مستمسک برای ما اهل بیت هم و این اسوه ها و الگوها هستن چهره اینها باید شناخته بشه بچه های ما، کودکان ما، نوجوانان ما تحصیل کرده های ما و همه جامعه ما باید بیشتر با این حقانیت اینها و ابعاد مختلف وجود اینها آشنا بشن. این توصیه ایست که دارم، امیدوارم که مسئولینی که در کارهای فرهنگی کار میکنن و عمده خود مردم و روحانیت انشاءالله توجه خاصی به این مراسم بزرگ داشت ها و ارائه معارف درست و بهتر و تازه تر انشاءالله بپردازن. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق شناخت اینها عنایت بفرماید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خداوندا ما را در دنیا و آخرت با فاطمه زهرا مأنوس و محشور بفرما. خدایا او را شفیع ما در عالم قیامت قرار بده. خدایا سلامهای خالصانه ما را به محضر مبارک ام الائمه فاطمه زهرا و فرزندان گرامیش و حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات را مشمول رحمتت قرار بده. ارواح شهدا، روح مطهر امام و علمای بزرگ اسلام را در جوار رحمتت قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام، حوزه های دینی، مراجع بزرگ و به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. گرفتاری مسلمین را مرتفع بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. عنایتت را هیچگاه از ما قطع مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.